ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 20 مرداد ماه 1398 برابر با 4 آگوست 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وعید پوراستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جنبالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اصلاحاتی گفت انتظار آمریکایی‌ها برای تماس تلفنی مقامات ایرانی با آنها انتظار بیهوده است. به گزارش ایسنا، آقای موسوی در این باره افزود ایران هیچگاه در مذاکره پیش قدم نخواهد شد که در آن حقوق و قواعد بین المللی رعایت نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین مقامات آمریکایی را به بی صداقتی متهم کرد، چرا که به گفته او این کشور همزمان با ارائه پیشنهاد مذاکره اقدام به تحریم مقامات ارشد ایران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده که آماده گفتگو با ایران برای رسیدن به توافقی جامع‌تر در برجام است، به طوری که شامل برنامه موشکی و رفتارهای منطقه‌ای ایران نیز بشود. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد تجمع کرده بودند. کمال جعفری یزدی که در زمان بازداشت و انتقال این افراد نزد قاضی بود، پس از خروج از ساختمان دادسرا به رادیو فردا این چنین گفت:
ساعت 11:30 بود وارد دادگاه شدم که برم. در همون لحظه من که جدا شدم، بلافاصله یه ونی اونجا وایساد و مینیبوسی و مامورین ریختن پایین و دوستانی که داشتن صحبت میکردن پلاکارد به دست گرفته بودن در حمایت از من، در حمایت از جانبازان و ایثارگران و زندانیان سیاسی، در حمایت از آقای محمد معدوی فر، بهزاد همایونی، جانباز آزاده. همه اینا رو تذکیر کردن متأسفانه.
در میان بازداشت شدگان که شمار آنها به حدود 10 تن میرسد، محمد نوریزاد، هاشم خواستار، پوران ناظمی و فاطمه سپهری نیز هستند. کمال جعفری یزدی به اتهام‌هایی چون تشکیل گروه به قصد براندازی نظام و توهین به رهبری در فروردین ماه امسال به 13 سال زندان محکوم شد. او یکی از 14 امضا کننده بیانیه است که خرداد گذشته منتشر شد و تنظیم کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران در روز شنبه به درگیری انجامید و 2 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. معاون استاندار مازندران نیز گفته که خاطیان این حادثه بازداشت شدند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی، تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده، یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته.
خبرگزاری‌ها میگویند درگیری پس از آن آغاز شد که مالکین با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند که ماموران نیروی هوایی بر روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کرده است. یک روز پس از تظاهرات 10,000 تن از مخالفان ولادیمیر پوتین در مسکو، دولت روسیه به وبسایت یوتیوب هشدار داد پخش ویدیوهای مرتبط با همایش‌های غیرقانونی در این کشور را متوقف کند. نهاد ناظر بر رسانه‌ها و ارتباطات روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نامه‌ای به شرکت گوگل فرستاده و تاکید کرده در صورتی که پخش چنین ویدیوهایی از یوتیوب متوقف نشود، روسیه آن را دخالت در امور حاکمیت خود و اقدامی خصمانه تلقی خواهد کرد. این خبر یک روز پس از تظاهرات 10,000 تن از هواداران اپوزیسیون مسکو در مسکو و چند شهر دیگر روسیه منتشر می شود. و خبر آخر این که گزارش از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیان در روز یکشنبه در اطراف مسجد الاقصا در شرق بیت المقدس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری ها همزمان با نماز عید قربان و روز مذهبی 9 ماه عبریه یهودیان آغاز شد. در این زد و خورد ها حدود 60 فلسطینی و 4 مامور امنیتی اسرائیل زخمی شدند. همزمان در اعتراضات فلسطینیان در مرز غزه نیز یک فلسطینی به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه آمریکا میگوید نگرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای فلسطینی ها دروغین است.
اون شروع تا 12 گانه آقای پومپو هم که می‌بینیم بخش عمدش متوجه همینه که ایران در رابطه با اسرائیل سیاستاش تغییر بکنه و اصولا چیز دیگری بشه.
درگیری شدید در بیت المقدس همزمان با عید قربان.
در برخی از کشورهای عربی منطقه و سرزمین‌های فلسطینی امروز عید قربان هست و همزمان با اون اتفاقاً یهودی‌های به شدت مذهبی هم امروز رو روز نهم ماه عبری آب، تیش آب آب می‌دونن.
تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد دستگیر شدند.
وارد ساختمان شدم، نیروهای امنیتی بینا حمله ور شدن در حالی که اینا در اوج آرامش در پیاده رو فقط پلاکارد دستشون گرفته بودن و تعدادی رو دستگیر کردن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پیامی توییتری خود به برخی گفته‌های تازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین واکنش نشان داد. حساب توییتری آیت الله خامنه‌ای در پیامی تازه به زبان انگلیسی نوشته بود دسیسه معامله قرن که آمریکا به گفته او زورگو و همدستان خائنش بر روی آن کار می‌کنند نه تنها جنایت علیه ملت فلسطین بلکه علیه همه بشریت است. در واکنش به این پیام مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توییتر خود به کنایه نوشت نگرانی دروغین خامنه ای برای مردم فلسطین اینقدر عمیق است که حکومت رو با وحشت او از سال 2008 میلادی کمتر از 20,000 دلار به آنها کمک کرده و این در حالی است که میلیون برای حماس و دیگر تروریست‌ها فرستاده. در عوض ایالات متحده از سال 1994 میلادی بیش از 6 میلیارد دلار به فلسطینی‌ها کمک کرده است. درباره همین موضوع دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
واقعش اینه که دولت کنونی آمریکا یکی از نزدیکترین دولت‌های تاریخ معاصر آمریکا به اسرائیل و بسیاری از این مسائلی که در رابطه با ایران هم داره پیش میره از جمله خروج از برجام، فشار حداکثر این حرفا در هماهنگی و تطبیق با دست مواضع اسرائیل هم هستش. به خصوص تیم اطراف آقای ترامپ شامل آقای پومپو و بولتون بسیار روی منافع و مسائل اسرائیل متمرکز هستند. اساس اصلا حتی همین نوروز امسال یک سخنرانی داره آقای پومپو عنوان میکنه که اصولا خداوند آقای ترامپ رو فرستاده که اسرائیل رو از شر ایران نجات بده. و خب ما اون شروع تا 12 گانه آقای پومپو هم که می‌بینیم بخش عمدش متوجه همینه که ایران در رابطه با اسرائیل سیاستاش تغییر بکنه و اصولا چیز دیگری بشه. تو این چارچوب نظر میاد راجع به هر گونه سیاستی که ایران یا هر گونه موضعی که ایران آقای خامنه‌ای اتخاذ میکنه طبیعیه که این حساسیت هم داشته باشن و اینجوری واکنش نشون بدن.
خب حسین فرد، آقای پومپو میگه که آقای خامنه‌ای پیشرفت رو در رفاه مردم فلسطین نمیبینه و به گفته وزیر خارجه آمریکا کمک میکنه تروریست‌های فلسطینی به جای سنگ موشک بزنن. ایران در فلسطین به دنبال چه منافعیه؟ چه آرمانی رو داره دنبال میکنه؟
از این که به خصوص سیاست کنونی دولت کنونی آمریکا هم اصولا کمکی به ایجاد صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها نمی کنه و خیلی سیاست یک جانبه است، ولی در مورد ایران هم ظرف این 2-3 دهه به خصوص سیاستی در قبال فلسطینی ها پیش برده، از جمله مخالفت با قرارداد اسلو، از جمله تشدید درگیری ها و کمک به تندروی ها در درون جبهه فلسطینی ها، اینی که حماس یارگیری بکنه، جهاد اسلامی رو در درون فلسطینی ها تقویت بکنه، حماس حمایت بکنه و به نوعی با تشکیلات خودمختار در بیفته ایران، و از طرفی هم دائم حل مسئله فلسطین رو در گرو نابودی اسرائیل ببینه، از اون توافقات و قطعنامه های بین المللی اصولا استناد و اعتنایی نداشته باشه ایران در رابطه با مسائل فلسطین و اسرائیلی ها. به همه این دلایل ما ببینیم که بیش از این که این سیاست ایران خدمتی به فلسطینی ها بکنه، عملا به تندروی بیشتر در منطقه و تنش بیشتر در این مسائل دامن زده، صرف نظر از اینکه خب سیاست دولت اسرائیل هم کم به این مسئله دامن نزدن، ولی ایران خودش عملا باعث شده که با این سیاستاش اسرائیلیا و خصوص دولت راستگرایی مثل دولت نتانیاهو بتونه مسئله فلسطین رو ثانوی بکنه در نظر مردم اسرائیل و بیش از پیش امنیتو که به خاطر سیاست ایران به خطر افتاده در چشم اسرائیلی ها عمده بکنه، در چشم بین المللی عمده بکنه.
آقای حسینی فرد اشاره داشتید به منافع فلسطینی ها، مردم ایران چه سود و منفعتی میبرن از بازی ایران با کارت فلسطین در منطقه؟
سیاستی که داره پیش میره که تو ایران هم خودش به عنوان فلسطینیزه شدن سیاست خارجی ایران معروف شده، واقعیتش اینه که بیش از هر منفعتی داره ضربه میزنه. یعنی عملا ما میبینیم بخش بزرگی از این بحران ها و تنش هایی که در سیاست خارجی ایران هستش ناشی از همین رویکردی که نسبت به اسرائیل داره، نسبت به مسائل فلسطینی ها داره. و خب هیچ کشوری دیگه ای همچین سیاستی نداره. شما نگاه بکنید ببینید که ترکیه که اونم با اسرائیل مخالفه، نه هم از نابودی اسرائیل میزنه، قرارداد تجاری عمده‌ای دارن، سالی 2-3 میلیارد دلار با هم توافق میکنن، در این حال از منافع و آرمان فلسطینی هم داره دفاع میکنه ترکیه. و ایران با این سیاست تند و تیزی که پیش میبره و عمدتاً نابودی اسرائیل و مسائلی از این دست، بیش از پیش مصالح و منافع کل ایران و نوع روابط خارجیش رو گروگان این سیاست کرده و مشکل ساز شده.
آقای حسینی فرد، این پاسخ آقای پومپئو به آقای خامنه‌ای بیشتر از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است درباره یه معامله قرن در فلسطین کن رو دسیسه آمریکا میدونه. خیلی کوتاه توضیح بدید معامله قرن در فلسطین چی هست؟
در فلسطین خب طرحیه که دولت ترامپ برای اون طرح قبلی میخواست مطرح بکنه، داماد آقای ترامپ داره دنبال میکنه، ناظر بر این که چجوری میشه بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح برقرار کرد. عمدتاً هم حتی از اون قرارداد اسلو هم اونقدر که جزئیاتش بیرون اومده عقب تره، یعنی برای فلسطینی ها یک کشور بسیار محدودتری رو در نظر داره. منتها اصلا این جنبه سیاسی مسئله ایجاد تشکیل کشور فلسطین در مراحل خیلی بدتر، الان بیشتر رو جنبه اقتصادی که میگن باید فلسطینی ها اول بلاذ اقتصادی بهشون رسیده بشه، به اصطلاح برن اونجا پروژه های اقتصادی به جریان بیفته. و در مورد که کشور فلسطین همون که گفته شد، نه دیگه صحبت از بازگشت به مرزهای 1967 هست، نه اینکه اورشلیم شرقی پای تخت کشور فلسطینی باشه، نه اینکه آوارگان فلسطینی بتونن بخشش برگردن. اینها همه ظاهرا در بخش سیاسی این طرح غایبه. و خب بسیاری از کشورهای دیگه هم، خود فلسطینیا هم آنچنان روی خوشبشون ندادن به این طرح.
وزیر خارجه آمریکا میگوید نگرانی آیت الله خامنه‌ای برای فلسطینی ها دروغین است. دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس روابط بین الملل در آلمان رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حرم شریف در شرق بیت المقدس یا اورشلیم از بامداد یکشنبه شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینی‌ها بوده. از میترا فرهمند خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیات این درگیری‌ها رو پرسیدم که می‌شنوید.
در برخی از کشورهای عربی منطقه و سرزمین‌های فلسطینی امروز عید قربان هست و همزمان با اون اتفاقاً یهودی‌های متعصب و به شدت مذهبی هم امروز رو روز نهم ماه عبری آف، تیش آب آف می‌دونن که یکی از روزهای مهمیه که مثل یوم کیپور توش روزه می‌گیرن، از اونجا که ساروز ویران شدن معبد مقدس یهودیاست دوباره در تاریخ که دقیقاً میگن در همین روز بوده. هفته قبل فرماندهان پلیس همراه با نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی یه جلسه میذارن و این تصادف شدن دو مناسبت رو با همدیگه مایه حساسیت میدونن. و از اونجا که برخی از مقامات اسرائیلی ارزیابی میکنن که این سفری که هیئت حماس داشت دو هفته قبل به ایران، از اون ممکنه یک مقدار رنگ و بوی تنش‌هایی در آینده میاد، گفتن که خب چون ده ها هزار مسلمان خواهند آمد به مسجد الاقصی، جلوی اونا رو که نمیشه گرفت، پس بیایم جلوی یهودیای مذهبی رو بگیریم که بخوان برن توی حرم شریف و اونجا یه چرخی بزنن. اول صبح که مسلمان ها میرن نمازشون رو میخونن، گروهی از افرادی در درون مسجد الاقصی به نمازگزارا میگن شما از این مسجد نریم بیرون، چون یهودیای متعصب وایسادن و اونا میخوان وارد حرم شریف بشن. پلیس هم در این ماجرا دخالت میکنه و موجب درگیری های بسیار شدیدی شده و تنش کماکان ادامه داره.
آیا فرد یا افرادی زخمی شدن؟ شدن یا کشته شدن؟
کسی کشته نشده، ده ها فلسطینی شدیداً زخمی شدن، چون این نیروهای امنیتی، گارد مرزی، پلیس اینا هستن که مسلحاً اونها در واقع با صندلی و سنگ و چوب و هر چی که در درون مسجد الاقصی دارن، دارن با نیروهای پلیس دچار درگیری شدن. ده ها فلسطینی زخمی شدن، یه تعدادشون حدود یک چهارمشون شدیداً زخمی شدن، به بیمارستانا انتقال پیدا کردن. پلیس هم میگه چند نفرم از نیروهای ما زخمی شدن و اون محوطه کاملا بسته شده. از اونجا که در پایین مسجد الاقصی دیوار ندبه هست، اون محوطه رو هم تخلیه کردن. در هر حال این دو مناسبت مهم، هم یکی برای یهودیا و هم یکی برای مسلمانان، تبدیل شده به یک محل استکاکی که هم حماس و هم جهاد اسلامی فلسطین در ساعات اخیر گفتن که ما از این وضعیت نخواهیم گذشت و بهترین دلیل برای شروع یک انتفاضه جدید.
همزمان با رخدادهای روز یک شنبه در نوار غزه هم یک جوان فلسطینی کشته شده.
این ماجراها در واقع از کرانه باختری شروع شد. چهارشنبه شب قبل یک جوان اسرائیلی که سرباز بود، البته اون روز لباس سربازی تنش نبود و رفته بود کالج مذهبیش، مراسم فارغ التحصیلی بوده در یک دهکده یهودی نشین، از اتوبوس که پیاده میشه بره با دبیرانش خداحافظی بکنه قبل از اینی که بره به طرف ارتش، ناپدید میشه. جسدش بعد از چند ساعت بامداد پنجشنبه پیدا شد و دو نفر از عوامل اصلی که مظنون هستن این قتل رو انجام دادن، شب گذشته در یکی از دهکده های عربی کرانه باختری شناسایی شدن. اون دوتا همسو و همجهت با حماس بودن، یکیشون قبلا دستگیر شده بوده. سازمان حماس به محض اینکه این ماجرا رخ داد، اومد اعلام کرد که اسرائیل مثل اینکه میخواد دوباره یک عملیاتی رو علیه حماس در غزه شروع بکنه و صبح شنبه 4 فلسطینی در مرز غزه کشته شدن. هم طرف اسرائیلی و فلسطینی هر کدوم یه روایتی دادن از این ماجرا. در هر حال تایید شد که اون 4 نفری که دیروز کشته شدن عضو حماس بودن. امروز هم یک عضو دیگه حماس که به طرف حصاره مرزی اومده مورد آتشباری تانکای ارتش اسرائیل قرار گرفته. اینجا هم سخنگوی ارتش اسرائیل یه روایت دیگه داده. بنابراین 5 نفر در غزه کشته شدن و شرق اورشلیم هم یا بیت المقدس هم در هر حال دچار یک تنش بسیار شدیدی هست.
درگیری شدید در بیت المقدس همزمان با عید قربان. گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه، جز این هیچ چاره و راهی نیست.
واقعا جواد ظریف با حمایت خودش از ابراهیم رئیسی درویی خودش رو ثابت کرد.
آقای خامنه ای، وارث عدل علی، از این همه بی‌عدالتی خسته این، از این همه خفقان، تبعیض، تشویش خسته این، یا خود این مسند قدرت را رها کن یا قریب الوقوع است که خشم مردم تو را به زیر کشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمال جعفری یزدی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا از دستگیری بیش از 14 نفر از فعالان مدنی خبر داد که در اعتراض به حکم 13 سال زندان برای او در مشهد تجمع کرده بودند. بیشتر بشنید در همین زمینه از الهه روانشاد.
کمال جعفری یزدی روز یکشنبه در دادگاه انقلاب مشهد حاضر شد که به منظور تجدید نظر در مورد حکم 13 سال زندانش برگزار شده بود. گروهی نیز در اعتراض به حکم 13 سال زندان او آنجا گرد آمده بودند که تعدادی از آنها بازداشت شدند. کمال جعفری یزدی که شاهد بر این حضور و بازداشت ها بود، به رادیو فردا گفت که برای اعتراض به بازداشت آنهایی که برای حمایت از او آمده بودند، ساعت 7 بعد از ظهر در برابر اداره اطلاعات مشهد حضور خواهد یافت. او از از همانجا به رادیو فردا گفت:
من الان اومدم اداره اطلاعات مشهد، خب ساعت کاری نیست و دوستان هم تماس گرفتن که بپرسن چه خبره. گفتم اومدم اینجا که عرض کنم یا من رو هم بازداشت کنید یا دوستان و مهمانانی که اومده بودن به حمایت از مظلوم آزادشون کنید. ولی دوستان اعلام کردن با توجه به اینکه فردا تعطیلی، قطعا اینها امشب آزاد خواهند کرد و شما اونجا نباش که خدای نکرده بازداشت میکنن و ما کسی رو نداریم. اکثر دوستان ما در بیانیه 14 بازداشت شدن، حالا چه روزهای قبل چه در امروز که چند نفرشون بازداشت شدن. من تو ماشینم نشستم ولی نزدیک اداره اطلاعاتم، چند متری اداره اطلاعات ستاد خبری و میتونم برم و بهشون بگم، ولی خب دوستانم مایل نیستن.
کمال جعفری یزدی در مورد اسامی حامیان بازداشت شده اش در روز یکشنبه به رادیو فردا گفت:
از این 14 نفر تعدادی جانباز، تعدادی از اعضای بیانیه 14، چند نفرشون از شهرستان ها محبت کرده بودن در برابر فراخانی که داده بودن اومده بودن، علارغم میل باطنی من و در دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از من در ارتباط با این حکم 13 سال ظالمانه و دفاع از محمد معدوی فرد، دفاع از بهزاد همایونی جانباز آزاده. و وقتی که من وارد ساختمون شدم، نیروهای امنیتی بینا حمله ور شدن در حالی که اینا در اوج آرامش در پیاده رو فقط پلاکارد دستشون گرفته بودن و تعدادی رو دستگیر کردن. در حیات پشت که من مراجعه کردم، دیدم ماشین اومد اونجا و 10 نفرشون اسامیشون تونستم تو ذهنم بسپرم. عبارتند از آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی. این 10 نفر که بازداشت شدن و من مطمئنم آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بودن که اونها رو من تو ذهنم ندارم و هرچند به من فشار میارم یادم نمیاد اسامی اینها رو. جمعیتی حدود 40 نفر اومده بودن که حالا پراکنده شدن و این تعداد دستگیر شدن متاسفانه.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز یکشنبه ضمن اعلام اینکه تعدادی از فعالان سیاسی از شهرها و نقاط مختلف کشور به مشهد سفر کرده بودند، بازداشت شدگان را به ایجاد ناامنی و ارتباط با گروه‌های برانداز متهم کرد. کمال جعفری یزدی در مشهد:
کار زشتی که اینها میکنن در خبرگزاری‌های مزدور خودشون، کماف سابق که همیشه دروغ گفتن در این 40 سال، هیچ وقت حرف راست از اینا ما نشنیدیم. اعلام کردن گروهی از معاندین وابسته به شبکه‌های تروریستی خارجی که به مشهد آمده بودن مشهد را شلوغ بکنن، به هم بریزن، توسط سربازان گمراه یزید زمان دستگیر شدن، نمیدونم چنین شد چنان شد. این مسخره بازی‌ها جواب نداده، بس کنید. اینها بندگان خوب خدایان، آقای مرتضوی، آقای بروجردی، آقای قاسمی، اینها جانبازن، آقای لعل محمدی از بچهای جبهه و جنگ، بچهای بیانیه 14 داخل کشورن، یکی از یکی مظلومتر، صالحتر، پاکتر، شریفتر، منتقدن، حرف دارن. این انگهای تهمت‌ها رو نچسبونید. ما هم میتونیم به راحتی انگ و تهمت‌ها رو به رأس مملکت تا پایین بچسبونیم که 40 سال جز دروغ و دزدی و جنایت و خیانت کاری نکردید. این انگها به خودتون میچسبه، شما مزدور شرق و غرب و شمال و جنوب هستید. اینها داخل کشورن، انسان‌هایی که مرد و مردانه حرفشون رو دارن میزنن، بزرگ بانوانی که حرفشون رو دارن میزنن. اگر زودتر از این گوش کرده بودن و اینها آدم شده بودن، مسیر اصلاح رو درست پیش رفته بودن، به اینجا نمی‌رسید. حالا که اینها رسیدیم به این که واقعا هممون با هم، اینها اصلاح پذیر نیستن، آدم بشون نیستن، مرد و مردانه جلوشون وایسادیم و حرفمون رو با صدای بلندتر میزنیم، میان اینجوری دستگیر میکنن، 13 سال حبس به بیگناهی مثل من میدن. خب یه عده‌ای میان حمایت میکنن از همه زندانیان سیاسی و من جمله من. در اوج آرامش و متانت و ادب بعد میریزید اینها رو دستگیر میکنید. آقای بروجردی ما جانباز حرکتی، 2 نفر باید زیر بغل اینو بگیرن راش ببرن. این آدم تازگی در گرگان دستگیر شده بوده، به مرزی که آزاد شد بلند شد اومد مشهد، هم به قصد زیارت هم برای این کار. من نمیدونم واقعا اینها چرا اینقدر کم شعورند، چرا اینقدر فندق مغزند، چرا این کارا رو میکنن، چرا به خودشون صدمه میزنن در این واپسین روزهای حیاتشون. من اگر چنین وضعیتی داشتم سعی میکردم در این واپسین روزها حلال بودی بگیرم و با آرامش بیشتری بمیرم.
کمال جعفری یزدی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که روز 21 خرداد با انتشار بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. به گفته این کنشگران در این بیانیه، در شرایطی که نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد.
تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد دستگیر شدن، گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. در وبسایت ما هم میتونید تازه ترین خبرها رو دنبال بکنید، از جمله اینکه 8700 تن از شهروندان ایرانی در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به دفاعیات محمد رضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال 88، خواستار انجام اقدام مؤثر برای رفع حصر سران جنبش سبز میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
استعفای حضرت آیت الله خامنه ای فقط در صورتی ممکنه که ایشون خودش احساس کنه که نمیتونه وظایف رهبری رو انجام بده، و الا شما خیالتون راحت باشه تا لحظه آخر ایشون سمت رهبری میمونه، و مگر اینکه آقای مجتبی خامنه ای رو بخوان جایگزین کنن که ایشون استعفا بدن، آقای مجتبی بیان جایگزینشون بشن، در این صورت بله میتونه محتمل باشه. بله خیر.
خواستم تشکر کنم از نامه ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه ای نوشتن، خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
دادستان نظامی مازندران میگوید چند تن از نیروهای پادگان نیروی هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران بازداشت شدند. این اقدام پس از تیراندازی شنبه از سوی نیروهای ارتش به ضابطان قضایی و ساکنان محلی در شهرستان محمودآباد مازندران صورت گرفت. در این درگیری 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
رحیم رحیمی میلاشی، دادستان نظامی مازندران، گفته مسئولان قضایی در پرونده اختلاف میان پایگاه هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران با شاکی محلی به نفع یکی از اهالی منطقه حکم دادند. در پرونده قضایی زمینی که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش بوده، دادگاه تجدید نظر علیه پادگان ارتش حکم صادر کرده است. دادستانی نظامی مازندران گفته که مأموران نیروی انتظامی و نماینده دادگاه مربوط ضمن ابلاغ موضوع به فرمانده پایگاه هوایی ارتش برای بررسی اجرای آن در محل حاضر شده بودند. حسین حسین نژاد، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات تیراندازی یگانه وابسته به ارتش توضیح داده است.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی، تنشی در منطقه به وجود اومد. در اقدام نسنجیده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن و به بیمارستان منتقل میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته، و نکته پایانی این که این موضوع هیچ مسئله سیاسی یا در ارتباط با زمین خاری نبوده، صرفا در حد اجرای یک رأی بوده.
طبق گفته دادستانی نظامی مازندران، پس از جلوگیری مأموران پایگاه نیروی هوایی از حضور نماینده دادگاه و مأموران نیروی انتظامی در زمین، مالک زمین و کارگران او به سوی عوامل پایگاه نظامی سنگ پرتاب کردند. پس از این اقدام، مأموران تیر هوایی شلیک و با تداوم اعتراض مجدداً تیراندازی کردند. حسن ابوترابی، رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران، از برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده بود. نیروی هوایی ارتش ایران نیز در توضیح تیراندازی شنبه بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده که نظامیان پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم از سوی معترضان، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند و به دلیل آنچه در این بیانیه وجود زمین‌های غیر همسط در منطقه خوانده شده، 2 تن از حاضران در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله جان باختند. احمد حسین زادگان استاندار مازندران با خانواده کشته شدگان همدردی کرده و گفته است با عاملان حادثه برخورد خواهد شد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، از جمله این گزارش که یک روز پس از تظاهرات ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت در مسکو، دولت روسیه به وبسایت یوتیوب هشدار داده پخش ویدیوهای مربوط به همایش‌های غیر قانونی در این کشور رو متوقف کنه. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم.